در این دنیایی که فناوری‌های پیشرفته میرن که همه کاره بشن، شاید بتونیم باورهامون رو درباره دین و هوش مصنوعی در یک شکل مبتکرانه ترکیب کنیم. شاید بتونیم از تحولات نوعی که تحت تأثیر هوش مصنوعی شکل میگیرند لذت ببریم و به یک حالت متعالی از صلح و آرامش یا در کلامی دیگر ایمان و معنویت دست یابیم. درود بر شما، رضا جمالی هستم و به آخرین قسمت از پادکست زندگی مصنوعی من در فصل اول خوش آمدید. در این اپیزود قصد دارم به ورود هوش مصنوعی به حوزه دین و تأثیر اون بر اعتقادات مذهبی و آنچه ایمان انسانی میشناسیم بپردازم. در این قسمت با هم بررسی خواهیم کرد که آیا تکنولوژی و معنویت میتونن شکلی از همزیستی مبتنی بر تجربه مذهبی و استانداردهای اخلاقی به وجود بیارند، یا شاهد چالش‌های تازه‌ای از رد و نقد و تکفیر دینی از سوی دینداران کلاسیک و سنتی علیه فعالیت‌های هوش مصنوعی در حوزه دینی خواهیم بود. مذهب یکی از قدیمی‌ترین رسوم و طریقت‌های فکری بشری است و در بیشتر تاریخ بشر اعمال دینی همواره دارای رواج و احترام بودند. اما بر اساس برخی تحقیقات دانشگاهی، دست کم در 100 سال گذشته به این سو، اعتقادات دینی و مذهبی در برخی جوامع انسانی دستخوش تغییر شدند، به طوری که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک مسئله نداشتن دین از سوی حاکمیت سیاسی و نهادهای اجتماعی و شهروندان مورد پذیرش قرار گرفته و همون اصل لائیسیته در شکل عدم دخالت نهادهای دینی در سیاست مبنای اصلی قانون اساسی این جوامع شده. میدونیم که پیشتر ماکس وبر، جامعه شناس و فیلسوف برجسته آلمانی، در تحلیل فرهنگی و اجتماعی خودش از جهان غرب این سازمان یافتگی اجتماعی، سیاست و این فرهنگ دنیای مدرن غرب رو نتیجه روند برگشت ناپذیر عقلانی سازی یا قرار دادن همه چیز بر پایه عقل یا رشنالیزیشن استدلال کرده و از وضعیت مدرن و جامعه سکولار به عنوان افسون زدایی از جهان یاد میکنه. از نظر او این وضعیت معلول این واقعیتیه که انسان دیگه خودش رو در یک دنیای قدسی با نیروهای سحرآمیز و مافوق طبیعی نمییابه، بلکه استدلال میکنه که توسعه علوم در همه حوزه‌ها منجر به پیدایش جهانبینی‌ها و تفسیرهای بیشماری از واقعیت‌ها شده و در جهان مدرن خدایان بیشماری پدید اومده که به گفته او برتری نسبت به هم ندارند. حالا در عصر حاضر آیا این توسعه دانش و روند رو به گسترش فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی ممکنه ارتباطی با کمرنگ شدن اعتقادات دینی و مذهبی در برخی جوامع داشته باشه؟ برخی تئوری‌های نظری در حوزه علوم اجتماعی این فرضیه رو به نوعی تایید کردند. به اعتقاد جاشوا جکسون، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم رفتاری در دانشگاه شیکاگو در آمریکا، وقتی مردم به تخصص بالا در حوزه‌های علمی میرسند، در واقع اعتقادات دینیشون رو از دست نمیدن، بلکه به گفته او مردم احتمالاً باورهای علمیشون رو با اعتقادات مذهبیشون ترکیب میکنند و در نتیجه همین ترکیبه که ممکنه تغییر در باورهای مذهبی و اعتقادی آدم‌ها به وجود بیاد. این پژوهشگر علوم اجتماعی با همکاراش در یک پروژه تحقیقی به این نتیجه رسیدند که در کشورهایی که در حوزه روباتیک و هوش مصنوعی رشد سریعی داشتند، اعتقادات مذهبی به نوعی در بین این فعالان این حوزه کاهش داشته و بر پایه همین تحقیق که حدود 15 سال هم طول کشیده و بر روی حدود 44 هزار نفر در نیوزلند انجام گرفته، به این نتیجه رسیده که افرادی که در رشته‌های علوم کامپیوتر به مهارت رسیدند کمتر مذهبی شدند در مقایسه با دیگر حوزه‌های علمی که این تحقیق انجام گرفته. به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران هوش مصنوعی و علوم فلسفه، انسان در شرف تولد نوع جدیدی از ادیان یا طریقت‌های مذهبی و در چند سال آینده احتمالاً شاهد ظهور فرقه‌های مذهبی جدیدی خواهیم بود که به فعالیت‌های هوش مصنوعی در حوزه دینی و اعتقادی وابستند. بسیاری از مردم در جهان به دنبال پیدا کردن معنای دینی از منابع دیگه هم هستند. فرضیه‌هایی مثل این که شاید روزی برخی کاربران هوش مصنوعی سوپر ربات‌های هوشمند رو موجودات برتر ببینن و اونها رو مورد پرستش قرار بدن الان مطرحه، به خصوص وقتی این دست ربات‌ها همچون موجودات آسمانی ذکر شده در کتب یا روایات مذهبی سطحی از توانایی بسیار فراتر از هوش انسانی نشون بدن و با اون دانش نامحدود خودشون برخی آرزوها و یا آمال انسانی رو فراهم کنند که انتظار میره پیامدهایی رو در حوزه اعتقادی دست کم در بخشی از جوامع انسانی به وجود بیاره. گفته شده که هوش مصنوعی پیشرفته مولد در حوزه دینی میتونه افراد رو در زندگی روزمره راهنمایی و با تولید دروس و موعظه های اخلاقی فضای معنوی تازه‌ای رو برای علاقه‌مندان و باورمندان به این تجربه جدید دینی درست کنه، یا اینکه میتونه پاسخهایی به پرسش‌های سخت و پرمناقشه متافیزیکی و الهیاتی انسان ارائه کنه و در ساختن جهان‌بینی‌های پیچیده هم مشارکت داشته باشه. از طرف دیگه این فرضیه یا این پیشبینی هم مطرح شده که شاید در آینده یک هوش مصنوعی مولد پیشرفته بخواد مورد پرستش قرار بگیره و از کاربران خودش این درخواست رو بکنه، چرا که تجربه عادت و وابستگی عمیق بین انسان با ربات‌ها یا ماشین‌های هوشمند به شکل‌هایی اتفاق افتاده و شاید روزی این فضای عادت و رمانتیک به شکلی در قالب مذهبی یا معنوی مانند یک مرید و مراد ظاهر بشه. اما اینکه دقیقاً چه وقت یک سوپرهوش مصنوعی بتونه چیزی شبیه به خدا برای باورمندان به او بشه هنوز کسی نمیدونه که چه زمانی رخ میده. با اینکه گفته میشه که هوش مصنوعی پتانسیل تضعیف باورهای دینی رو با ایفای نقشهایی که به طور سنتی توسط افراد یا نهادهای دینی انجام میشه رو داره، اما در این حال به این هم اشاره شده که این فناوری میتونه فرصتهای جدیدی رو برای مشارکت دینی باز کنه. گرچه خروجی این فرایند بر اساس عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فردی انسانها میتونه متفاوت باشه. با این حال در حالی که هوش مصنوعی میتونه در مطالعات دینی شیوه های پژوهش رو راحت تر کنه، اما این پتانسیل هم وجود داره که در مورد مشروعیت منابع دینی یه سردرگمی هم ایجاد کنه که برای برخی ادیان بسیار مهمه. اما اونچه که در ظاهر اول مشخصه اینه که سلوک و طریقت ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی میتونند متفاوت از ادیان سنتی به نظر برسند. مثلا در ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی باورمندان این حوزه میتونن با هوش مصنوعی به طور مستقیم وارد گفتگو و ارتباط بشند و این به این معناست که این ادیان دارای سلسله مراتب کمتری خواهند بود، چون که هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که دسترسی مثلا ویژه‌ای به حکمت الهی داره، یا اینکه پیروان این ادیان به صورت آنلاین میتونن تجارب دینی خودشون رو با هم به اشتراک بذارن و در نهایت مذاهب مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزه‌های خودشون به نظر میرسه که میتونن بی نهایت متنوع باشند. اما فرضیات مختلفی هم درباره چالش‌های پرستش هوش مصنوعی مطرح شده. مثلا هوش مصنوعی مولد در حوزه مذهبی ممکنه از دنبال کنندگانشون بخوان کارهای خطرناک و مخربی انجام بدند، یا پیروان این نوع مذاهب مطالب مطرح شده توسط هوش مصنوعی رو به عنوان فراخوان برای انجام چنین کارهایی تفسیر کنند. حالا با توجه به تنوع چت‌بات‌های مولد در حوزه مذهبی و آموزه‌هایی که تولید می‌کنند، ممکنه اختلافات جدی هم در درون جامعه باورمندان به مذاهب هوش مصنوعی به وجود بیاد و منجر به ظهور یه سری فرقه‌های مذهبی مبتنی بر هوش مصنوعی بشه که پتانسیل بی‌نظمی و درگیری در بین اونها هم میتونه وجود داشته باشه. حالا این نگرانی هم مطرحه که ممکنه برخی سیستم‌های هوش مصنوعی مولد در حوزه دینی تعصبات و سوگیری‌هایی رو در داده‌های آموزشیشون ترتیب بدن که منجر به تفسیرهای نادرست یا نمایش ناعادلانه در برخی باورهای مذهبی بشند. با این حال این مسئله بسیار مهمه که این نوع ماشین‌ها در آینده تریبونی برای دمیدن در آتش‌های جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای جدید نشند. اگه این خطرات اونطور که گفته میشه واقعا جدی باشند، اون وقت باید این اطمینان حاصل بشه که شرکت هایی که قصد دارن در حوزه هوش مصنوعی مولد دینی فعالیت کنند از کاربران این فناوری سوء استفاده نکنند و مروج خشونت نشند. در اینجا گروهی هم هستن که میگن در چارچوب حقوق پذیرفته شده حق آزادی بیان و عقیده ما نباید سعی کنیم که ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی رو صرفاً به دلیل خطرات احتمالیشون از الان سرکوب کنیم، یا اینکه نباید از شرکت‌های هوش مصنوعی بخوایم که عملکرد ربات‌های مولد خودشون رو در حوزه دینی برای جلوگیری از ظهور ادیان جدید محدود کنند، بلکه برعکس باید از ورود مذاهب جدید مبتنی بر هوش مصنوعی استقبال کرد و ارزش‌هایی رو که اونها در حوزه معنویت برای انسان تولید و پایه‌گذاری می‌کنند رو باید مورد احترام قرار داد. به اعتقاد حامیان ورود هوش مصنوعی به حوزه دینی، با وجود برخی چالش‌های احتمالی، اما دین‌های مبتنی بر هوش مصنوعی این پتانسیل رو دارن که جهان رو به مکانی با رواداری بیشتر تبدیل کنن و به مردم امکان دسترسی به منابع جدید از معنا و معنویت رو بدند، در حالی که برخی متعصبان ادیان تاریخی و سنتی در حال نفرت پراکنی علیه ادیان دیگه یا غیر باورمندان به خودشون هستند. حامیان ورود هوش مصنوعی به حوزه دینی معتقدند که شاید ارزش‌های دینی تولیدی هوش مصنوعی شکل تازه‌ای از همزیستی مسالمت آمیز انسانی و مفهوم جدیدی از معنویت رو برای آرامش فردی به وجود بیاره، در کنار پذیرش راحت‌تر دوران تغییرات سریع تکنولوژیکی که بعضن این تغییرات در برخی دوران تاریخ بشر با واکنش منفی بعضی ادیان هم روبرو بوده. با این حال اگه بخوایم با عینک خوشبینی به این اتفاق نگاه کنیم، بهترین راهنمای ما برای این شکل جدید از دین‌ها شاید نگاهی به همین ادیانی باشه که الان در حال حاضر در عصر ما وجود دارند. در بسیاری از جوامع پیشرفته نوعی از رواداری و همزیستی صلح‌جویانه بین باورمندان ادیان مختلف در کنار آتئیست‌ها و غیر دینداران ما میتونیم مشاهده کنیم و بر همین اساس میتونیم این انتظار رو هم داشته باشیم که اکثر باورمندان به دین مبتنی بر هوش مصنوعی مثل اکثر مؤمنان مذاهب تاریخی و سنتی آرام باشن و در ایمانشون به آنچه که در هوش مصنوعی مولد ارائه داده اون آرامش و امید رو حس کنند. برخی تحقیقات نشون داده که هوش مصنوعی ممکنه تأثیرات پیچیده‌ای رو روی باورهای مذهبی سنتی داشته باشه و به طور بالقوه در برخی زمینه‌های نظری و اعتقادی این دسته از مذاهب تاریخی رو به چالش بکشه. در این زمینه میشه به قابلیت‌های هوش مصنوعی در به چالش کشیدن برخی دیدگاه‌های سنتی در مورد نحوه به وجود آمدن جهان هستی، وحی آسمانی یا مواردی مثل روح و دنیای بعد از مرگ اشاره کرد. اگرچه این گمانه هم الان وجود داره که هوش مصنوعی با استفاده از راه حل‌های صرفاً مبتنی بر فناوری برای سوالات وجودی دین باوران رو ممکنه دوباره به فضاهای مذهبی سنتی برگردونه. اگرچه بازم این گفته لازمه که تکرار بشه و اینکه ابعاد تاثیرگذاری ورود هوش مصنوعی به عرصه دین و مذاهب و پیامدهاش بر ساختارهای اعتقادی و نظری مردم تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز نامشخصه، اما قطعا این تاثیرگذاری به نظر میرسه که اجتناب ناپذیره. اما خب اینکه به قطع یقین بگیم که با توسعه هوش مصنوعی شاهد افول نهادهای دینی و مذهبی و کاهش اعتقادات مذهبی مردم خواهیم بود، از اون بحثای سنگین و چالشیه که حالا حالاها ادامه داره. از اونجایی که سطح و گستره بررسی چنین موضوعی هم که شامل طیف وسیعی از حوزه‌های علوم انسانی و تجربی میشه، بررسی این اتفاق چیزی نیست که بشه در یک اپیزود به همه جوانبش بپردازیم. اما نظر به اهمیت و جذابیت این موضوع نمیشم به راحتی از کنارش در این پادکست بگذاریم. برای همین تصمیم گرفتم در بررسی کارشناسی این موضوع از دو پژوهشگر ارشد حوزه علوم انسانی و علوم کامپیوتر خواهش کنم که رو در رو و به صورت میزگردی با هم این بحث رو تحلیل کنیم. برای همین از آقایان حسین دباغ، مدرس و پژوهشگر فلسفه اخلاق در دانشگاه نورث ایسترن لندن، و علی سوفسدایی، کارشناس ثابت این مجموعه پادکست ها، پژوهشگر علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در دانشگاه کوینزلند استرالیا، دعوت کردم که در این اپیزود با من همراه باشن تا از دانش و آموخته های اونها در این حوزه ما هم بیشتر بیاموزیم. بسیار ممنونم و خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایان. اجازه میخوام که پرسش اول رو با جناب دباغ شروع کنم. حسین جان، شما به طور کلی ورود هوش مصنوعی به حوزه دین رو چطور میبینی و چه پیامدهایی رو از این تحول و این اتفاق متصور هستی؟
عرض سلام میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما. خوشحالم که در خدمت شما هستم و همچنین علی عزیز. من گمان میکنم شاید مثل ورود هر تکنولوژی به عرصه دین بشه پیامدها رو به دو دسته، پیامدهای مثبت و منفی، تقسیم کرد از زاویه دینداران، از زاویه کسانی که در حوزه دین فعالیت میکنن. پیامدهای مثبتش میتونیم بشه که در واقع هوش مصنوعی میتونه به مثابه یک دستیار عمل بکنه، میتونه کمک بکنه به دینداران، همچنین به عالمان دین، به کسانی که در طالب یا طلاب دین هستن. احیانا میتونن متون دین رو تحلیل بکنن، میتونن ترجمه بکنن، تفسیر بکنن، احیانا میتونن حتی آموزش بدن در واقع دین رو. این میتونه یک امر مثبتی باشه برای در واقع دینداران. از طرف دیگه اما همچنین میتونه پیامدهای منفی هم داشته باشه، میتونه چالش های جدی معرفتی اخلاقی برای دین و دینداران درست بکنه. یکیش میتونه این باشه که احیانا میتونه مفهوم خدا رو در واقع یک دوچار تحول بکنه به یک معنا، که درباره این بیشتر توضیح خواهم داد در ادامه. همچنین میتونه راجع به چالش‌های معنوی به یک معنا برای دینداران کمی چالش ایجاد بکنه، کمی بر مسئله دار بشه، چون ما نشون داده که روانشناسی انسانی تا الان دست کم نشون داده که ما میتونیم یک ارتباط نزدیکی با بعضی از اصطلاحاً ربات‌ها حتی برقرار بکنیم. شاید یک ربات‌های اصطلاحاً مذهبی دینی در آینده بیان و ما بتونیم باشون ارتباط‌های عاطفی معنوی باشون برقرار کنیم. این میتونه یه چالش باشه برای دینداران، چون تصور ما بر این بوده که احیاناً تصویری که از خدا داریم یک تصویر جسمانی نیست. احیاناً این میتونه چالش باشه، آیا دینداران در آینده آنچه که ما در واقع ماوراء طبیعه یا احیاناً متافیزیک میدونیم رو میتونیم تجسد بکنیم به یک معنا و با اون ارتباط معنوی و احیاناً عاطفی برقرار کنیم یا نه. به این معنا من گمان میکنم میشه در واقع پیامدها رو در دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد که اینها رو گمانم در ادامه بس قرار بیشتر دربارش بحث بدیم و باز کنیم و صحبت بکنیم.
ممنونم حسین جان، قطعا در ادامه همین بحث این موضوع رو بیشتر باز خواهیم کرد. علی جان، به شما هم خوش آمد میگم. مایلم که در ابتدای این بحث همین سوال رو هم از شما بپرسم و بعد موضوع رو بیشتر باز کنیم.
ممنونم رضا جان از دعوتت. من بسیار بسیار خوشحالم از این که تو این سفر پادکست زندگی مصنوعی من فرصتی بود که با شنونده های برنامه شما و خودت و کارشناسای محترمی که توی هر برنامه داشتیم تعامل خوبی در زمینهای مختلف داشته باشیم و شاید بگیم گل سرسبد این اپیزودهایی که ضبط کردیم هم رسید به اپیزود آخر که در خدمت حسین جان عزیز هستیم. من خیلی خیلی همدل هستم در این قضیه با حسین، از لحاظ اینکه هوش مصنوعی میتونه نقش مثبت یا منفی هر دو رو داشته باشه در بحث دین و در بحث اعتقادات ما و مسائل دینی که بشر باش روبرو بوده. اگر که ما بخوایم هوش مصنوعی رو دسته‌بندی کنیم به دو گروه کاملا قابل متمایز، یکی هوش مصنوعی ضعیفی که امروزه باش سر و کار داره و هوش مصنوعی قوی که در آینده نزدیک خواهد آمد، در هوش مصنوعی ضعیف من احساس نمی‌کنم مشکل خاصی ادیان با هوش مصنوعی داشته باشن، به خاطر اینکه هوش مصنوعی ضعیف بر اساس دیتاهای تاریخی که ما از ادیان داریم ترین میشن و کار می‌کنن و در حقیقت شاید یک دستیار باشن، یک کمکی باشن برای رهبران دینی که اینها بتونن بیشتر نشر بدن عقایدشون رو، تفکراتشون رو، و مؤمنان بهتر دسترسی داشته باشن به مطالب، سریعتر دسترسی داشته باشن، بتونن مقایسه کنن تفاسیر مختلف رو از ادیان مختلف. ولی اگر پا بذاریم در عرصه هوش مصنوعی قوی، اون جایی که حالا این کندوکاوهای هوش مصنوعی در بطن دین عمیق‌تر میشه، من فکر میکنم با در حقیقت ظهور ادیان یا سیستم‌های اعتقادی جدید روبرو خواهیم بود، که این یک تهدیدی هست برای ادیان کلاسیکی که ما در حقیقت تا حالا شناختیم و به خصوص ادیان ابراهیمی. حالا در ادامه میتونیم به جزئیات بررسی بکنیم، ولی تا اونجایی که من فکر میکنم تا زمانی که در دوران هوش مصنوعی ضعیف هستیم تهدید جدی رخ نخواهد داد، بلکه میتونه کمک کننده باشه، ولی در آینده نزدیک با ورود هوش مصنوعی قوی ممکنه چالش‌های بسیار بزرگی روبروی رهبران دینی قرار بگیره.
ممنونم. به این ترتیب میشه اینطور نتیجه گرفت که ورود هوش مصنوعی به حوزه دین پیامدهای اجتناب ناپذیری داره. حالا حسین، در ادامه همین پیامدهای هوش مصنوعی بر ادیان، به ویژه ادیان ابراهیمی به طور مشخص‌تر، آیا هوش مصنوعی در آینده میتونه با مطرح کردن پرسش‌های مبنا و مفاهیم ادیان ابراهیمی رو به چالش بکشه؟
ببینید، میشه احتمال داد که به احتمال زیاد اگر ما دچار چالش‌های جدی بشیم، به تعبیر خوب علی، اگر ما یک استرونگ ای آی، یک هوش مصنوعی قوی داشته باشیم، یک هوش مصنوعی جنرال داشته باشیم احیانا، که به احتمال زیاد الگوریتم‌ها یا تصمیم‌گیری‌هایی که این هوش مصنوعی داره از دست ما انسان‌ها شاید به یک معنا خارج بشه و برای خودش به شکل یک سیستم اتونومس در واقع کار بکنه، شاید بشه احتمال که چالش‌های جدی پیش روی دینداران بالاخص رهبران دینی خواهد. به گمان من، باز تاریخ ما نشون میده که تکنولوژی‌های گوناگونی که پیش روی ادیان قرار گرفته، ادیان دو نوع برخورد باهاش داشتن: یا به طور جدی اون رو رد کردن، مقابل او ایستادند، یا اینکه تلاش کردن با نوعی از تفسیر اون رو اصطلاحاً در کام بکشن، در آغوش بکشن، یک جور اون رو بتونن هضمش بکنن. اگر هوش مصنوعی قوی بتونه پرسش‌هایی که خود مبنای ادیان رو زیر سوال ببره طرح بکنه، به گمان من خیلی سخت خواهد بود که رهبران دینی بتونن در واقع این تکنولوژی رو در کام بکشن، بتونن در آغوش بکشن. برای مثال بزنیم، فرض بکنیم خدمتتون یک مثال بزنم. اگر هوش مصنوعی قوی خصیصه‌هایی که ادیان ابراهیمی از خداوند ارائه میدن، خصیصه‌های جدی که تقریبا به شکل ارتدوکس شما در تمام ادیان ابراهیمی از یهودیت تا اسلام بگیرید، براشون قائل هستن، برای خداوند قائلن، یکی علم مطلق است، یکی قدرت مطلق است، یکی خیر مطلق است. اگر ما یه هوش مصنوعی قوی داشته باشیم که بتونه این خصوصیات رو در بر بگیره، واقعا یه علم مطلق داشته باشه که به گمان من تا حد زیادی در دسترس است، اگر قدرت مطلقی داشته باشه در حین در واقع اجرای برخی از فرامین، تا حد زیادی به گمان من در دسترس است، اگر خیر مطلق باشه، این بستگی به این داره که ما چجوری دیزاین میکنیم، چجوری طراحی میکنیم هوش مصنوعی خودمون. فرض بکنیم که ما هوش مصنوعی طراحی میکنیم که در واقع به نفع ما باشه، به نفع ما انسان ها باشه، خیر مطلق باشه، ما انسان ها رو اصطلاحا شکنجه نده، هوش مصنوعی چیزی که مدلمون میخواد. اگر ما چنین هوش مصنوعی داشته باشیم، گویی که یه تصویری از یک خدای بدیل داریم ارائه میدیم، گویی ما یه هوش مصنوعی داریم که تمام اون خصیصه ها و اصطلاحا صفاتی که ما از خداوند تو ادیان ابراهیم داریم، داریم مقابلش در واقع یک ارائه داریم، یک موجود بدیلی داریم اینجا احیانا. این میتونه ادیان ابراهیم به چالش بکشه، میتونه رهبران دین رو تضعیف بکنه، بالاخص اگر این هوش مصنوعی به یک معنا همه جایی باشه، یعنی اصطلاح همون اصطلاحی که ما تو خود ادیان ابراهیمی داریم، آمنی پرزنت باشه، شما هر وقت سوالی ازش داشتین سریع ارجاع بدید به هوش مصنوعی، از اون سوال بکنید، مثل اتفاقی که کم و بیش حتی همین الان تو هوش مصنوعی ضعیف هم داره رخ میده. شما تو موبایلتون اگر سوالی دارید میتونید به راحتی سریع از مثلا فرض کنید از چت جی پی تی بپرسید، و یک نوعی از تراست، نوعی از اعتماد، نوعی از در واقع تکیه‌ای که شما بر هوش مصنوعی دارید، چیزی که شما تقریبا تو مدل‌های خدای در واقع ادیان دارید، این که هر وقت نکته‌ای داشتید با او در میان بذارید، از او بخواهید، شما در مقابل او نگاه بکنید، یک هوش مصنوعی دارید که تمام این صفات رو داره، به فوری آنی به شما پاسخ خواهد داد. حالا اینکه پاسخ او درسته یا غلطه، اینکه پاسخ خود به یک معنا عادلانه است، اخلاقی است، یه بحث دیگه است. اما اینکه در دسترس است این هوش مصنوعی، میتونه برای مؤمنان جای یک بدیل، جای یک آلترناتیو داشته باشه، این میتونه یک اشکال، یا حالا اشکال اگه نگیم، یه چالش مبنایی برای در واقع دست کم مدینه ابراهیمی داشته باشه. و این میتونه برای رهبران دینی بعد چه، چرا؟ چون رهبران دینی بالاخره با فالوورهای خودشون، با مؤمنان خودشون کار میکنن. اگر شما مؤمنانتون رو از دست بدین، اگر قوت و قدرت و یا استران ادو ادای خودتون رو از دست بدید در ادیان، اقتصاد شما، اقتصاد دین به احتمال زیاد کار نخواهد کرد. اقتصاد دین کار نکنه، به احتمال زیاد این دین میتونه تضعیف بشه. این نکته ایست که من ابتداعاً در ذهنم میرسه.
بسیار خوب، ممنونم. علی جان، پیش از طرح سوالم، شما نکته یا موردی هست که درباره صحبت‌های حسین داشته باشی؟
آره، بذار. خوب، خیلی خوبه، موضوع رو نرودان کردیم. روی ادیان ابراهیمی خیلی ملموسه برای ما، چون منشأ و مبدأشون در حقیقت یک جاست، قالب تعاریفی که در اونها هستن مشترکن. با صفات ست و صفتی که در برای خداوند این ادیان قائل شد حسین جان و شارکت، خب کاملا درسته که اگر ما هوش مصنوعی قوی در آینده خواهیم داشت، میتونه همه این صفات رو کاور بکنه. حالا بحث خلق کردن و خلقت رو حالا حسین جان بیشتر احتمالاً بعداً توضیح میده، ولی در اون موارد خب من مطمئنم که هوش مصنوعی قوی میتونه بیاد و یک انقلاب، یک جهش بسیار جدی رو در بحث دین درست بکنه. ولی این مسئله میخواد یک زاویه دیگه نگاه کنم. ببین، ما در طول تاریخ اگه بررسی کنیم، تاریخ بشریت، همیشه دیدیم اتفاقاتی رو که علم در مقابل دین قرار گرفته. یعنی چرا انسان ها میرن دین دار میشن، نمیرن دانشمند بشن؟ برای اینکه دین جوابهای ساده برای سوالات بسیار مشکل داره، ولی علم جوابهای بسیار پیچیده برای سوالات ساده داره و انسان به دنبال اینه که جواب راحت بگیره. خب برای همین خیلی وقتها شده که دانشمندان ما از دینداران ما فاصله گرفتند و عام جامعه جهان به سمت دین رفتن. چرا؟ برای اینکه میخواستن راحت ببینن از کجا اومدن، به کجا میرن و این مدت زندگی خوش باشن، دوچار حالا پدیده های تکامل و اینها نشن. ولی الان با حضور هوش مصنوعی این چالش خیلی جدی میشه، برای اینکه علم در دین تنیده میشه دیگه. حالا شما نمیتونی جواب ساده ای رو از دین بگیری، برای اینکه خود هوش مصنوعی میاد و تمام این تناقضاتی رو که وجود داره در آموزه های دینی بسیار هایلایت میکنه، میاره بیرون و سوالات جدی ایجاد میکنه برای دین. من فکر میکنم این یک نقطه‌ای هست در طول حالا شاید هزاران سالی که از ادیان ابراهیم میگذره، که ما باید یک جا بیستیم و تأمل کنیم و این در همامیختگی علم و دین رو حالا تجربه کنیم. اینجاست که چالش اصلی پیش میاد.
بسیار خوب علی جان، بازم میخوام از خودت بپرسم و بعد از حسین نظرش رو در همین باره خواهم پرسید. در صحبتات اشاره‌ای داشتی به اینکه دین به پرسش‌های آدمی راحت‌تر میتونه پاسخ بده. بخشی از این نوع پرسش پاسخ‌ها هم میدونیم که در فقه نظری مطرحه و در فقه عملی هم اجرا میشه. با توجه به تخصصی که در کدنویسی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی داری، آیا هوش مصنوعی این توان رو داره که یک فقه نظری قدرتمند رو در حوزه دینی تولید کنه و بعد تبدیلش کنه به یک فقه عملی برای پیروانش؟
من فکر میکنم که تولید حالا فقه نظری و عملی توسط هوش مصنوعی پیامدهای قابل توجهی رو به بار میاره و به خصوص بر فقه سنتی دینی است. مثلا ما وقتی بحث اجتهاد رو مطرح میکنیم، هوش مصنوعی با سرعت بالایی از پردازش اطلاعات، حافظه بسیار قوی که داره، میتونه این فرایند رو بسیار تسریع کنه. خب میتونه به عنوان کمک کننده عمل بکنه، ولی در کنارش مسائل خیلی جدیتر و جدیدتری رو برای ما پیش میاره که تا امروز با اون ما روبرو نبودیم. و حالا مسئله اجتهاد یکم پیچیده تر میشه، علارغم اینکه میتونه تسریع بشه ولی پیچیده تر میشه. از یک طرف دیگه هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه که دسترسیمون به منابع فقهی تسهیل بشه، راحت تر بتونیم دسترسی پیدا بکنیم. ولی شاید ما باید یک تعریف جدیدی از اجتهاد هم و یا از فقه هم در اینجا داشته باشیم، به خاطر اینکه حالا دیگه نیاز استانداردسازی انجام بشه و این اختلاف ها و این تضادهایی که حالا با پردازش این همه دیتایی که موجوده در طول تاریخ به وجود اومده. اگر بخوان دین ها پا بر جا بمانند، باید این متونی که به ما به ارث رسیده تحلیل دقیق بشه و استخراج قواعد فقهی مشترک به صورت یک پارچه توش صورت بگیره، که خب قطعا در این مسیر هم چالش های اخلاقی و شرعی وجود داره و همین که نقش فقیهان داره تغییر میکنه. این وقتی که هوش مصنوعی وارد عرصه تولید فقه میشه، حالا دیگه ممکنه که فقیهان به جای تمرکزشون بر استخراج فتواها، ممکنه بیشتر به تفسیر و ارزیابی نتایج حاصل از هوش مصنوعی و تطبیق اونها با شرایط واقعی جامعه تمرکز کنن. شما تصور کنید ما با نسل پژوهشگر و پرسشگری در آینده روبرو خواهیم بود که روش‌های کلاسیک فقهی شاید جوابگوی اونها نباشه. ولی خب قطعا هوش مصنوعی میتونه در این بحث هم باعث افزایش شفافیت بشه. در کل تولید فقه توسط هوش مصنوعی میتونه فرصتی باشه برای نوآوری و تطبیق با نیازهای معاصر، اما در عین حال نیازمند توجه دقیق به مسائل اخلاقی و شرعیه که هیچگونه میشه در حقیقت از هر سوء استفاده جلوگیری بشه.
ممنونم حسین جان. علی معتقده که هوش مصنوعی توان تولید فقه نظری رو داره. شما شخصا ورود این فناوری رو به این حوزه چطور میبینی و چه تأثیری بر روی جایگاه فقها و رهبران دینی در آینده این اتفاق خواهد گذاشت؟
علی ببینید، ما وقتی راجع به تولید فقه نظری یا حالا یک از یک طبیعتا یک دیتای بانک اطلاعاتی داریم صحبت میکنیم که در دسترس هستش برای مدل‌های در واقع زبانی LLM ها، طبیعتا ما مظلوم همین این فرض ماست که وقتی داریم هوش مصنوعی بلخص هوش مصنوعی ضعیف وقتی صحبت میکنیم، یه همچنین تصویری داریم. این که ما یک در واقع الگوریتمی داریم، الگوریتمی که ترین شدن یا اصطلاحاً تربیت شدن بر اساس داده هایی که ما داشتیم. این داده ها از کجا آمدن؟ این فقه نظری که ما در واقع داریم خودمون، اصطلاحا اینا رو ما میتونیم دیجیتال بکنیم، یا اصطلاحا میتونیم الگوریتم‌های خودمون رو ترین کنیم بر روی در واقع این فقه نظری که آردی داریم، و بعداً این فقه در دسترس قرار میگیره، در هوش مصنوعی از اون استفاده میکنه، بعداً از روی همین اطلاعات ما میتونیم ازش سوال بکنیم، میتونه سرچ بکنه، میتونه به ما پاسخ بده، میتونه سریع پاسخ بده. همه این اتفاقاتی است که علی هم اتفاقا راجبش صحبت کرد، خیلی هم عالی است و این خیلی میتونه کمک رسان باشه برای فقها دستکم، برای تفسیرشون، حتی برای یه جستجو خیلی سریع میتونن امر رو پیدا بکنن، بسته به اینکه چقدر اصطلاحا هوش مصنوعی ها یا مدل های زبانی اونها ترین شده باشه، چقدر بر اساس چه بانک اطلاعات ترین شده باشه. این میتونه یه پیامدهای داشته باشه برای خود فقها. یک پیامدش اینه که میتونه به یک معنا فقها رو از میدان به در بکنه، به یک معنا افراد به خودشون فکر کنن دیگه ما احتیاج به فقیه نداریم. برای تفسیر هم حتی ما ارجاع میدیم به هوش مصنوعی. تفاسیر گوناگون رو میتونه در واقع ما داشته باشیم، از هوش مصنوعی در مدل های زبانیم رو ترین بکنیم بر اونها و اونها استفاده بکنن از اون تفاسیر گوناگون و میتونن مثل در واقع یک گوگل سرچ بسیار قوی میتونه عمل بکنه و خیلی سریع تا حد زیادی هم حتی دقیق میتونه ما پاسخ بده. اما یه نکته این وسط وجود داره و نکته اینه که اینکه شما چه بانک اطلاعاتی اختیار میکنید، این انتخاب با شماست، یعنی اینجا مسئولیت ماست، مسئولیت انسانی ماست. چه بانک اطلاعاتی شما انتخاب میکنید برای اینکه مدل زبانی هوش مصنوعیتون رو اصطلاحاً ترین یا تربیت بکنید؟ من میتونم یه مدلی از یه اطلاعاتی بردارم که اصطلاحاً خیلی نزدیک باشه به یک روایت و تفسیر داعشی، یه فقه داعشی داشته باشم. من میتونم که فقه اصطلاحاً لیبرال داشته باشم. اینا حالا من لیبلایی است که خیلی جنرال استفاده میکنم. بسته به این که شما چه بانک اطلاعاتی داشته باشید، فقه نظری شما پاسخهای متعددی به شما خواهد داد. من با خودم حدس میزنم، همینطوری دارم بلند بلند فکر میکنم، حدس میزنم فرض بکنید در آینده که هوش مصنوعی خیلی خیلی بیشتر از این که الان هست حتی اصطلاحاً رایج بشه، ما میتونیم حوزه ها، مثلا فرض کنید در ادیان، حالا به طور خاص در اسلام دارم میگم، به طور خاص در حالا خود ایران معاصر ما در اسلام شیعی دارم صحبت میکنم، ما میتونیم حوزه های گوناگون داشته باشیم، مثلا حوزه مشهد، مثلا حوزه اصفهان، حوزه قم مثلا. هر کدوم از اینا میتونن یه نوع بانک اطلاعاتی انتخاب کرده باشن، یه جور اصطلاح هوش مصنوعیشون رو به یک معنا مدل زبانیشون ترین کرده باشن و پاسخهایی که دوست دارن اون اصطلاح هم بشنون. شما مثلا میگم اگر دنبال یک اجتهاد خیلی ساده و روان هستید، میرید سراغ مثلا حوزه اصفهان. اگر دنبال یه مدل خیلی سخت‌تر و سفت‌تر هستید، میرید مثلا سراغ مدل، فرض کنید مدل زبانی که مثلا قم احیانا اون رو ترین کرده خودش رو. و میدونید اینجا ما یه شکافی پیدا میکنیم بین، بسته به اینکه شما چه در واقع بانک اطلاعاتی انتخاب کردی، گویی فقه های گوناگون داره. این اتفاقا امر بدی نیست. ما تقریبا پیشاپیش همین الان هم چنین چیزی هست. ما همین الان هم فقه های گوناگون داریم، پاسخ های گوناگون داریم. شما از یک اصطلاح مرجع تقلید به مرجع تقلیدی که برید، اگه استفتا بکنید، طلب فتوا بکنید، استران سوالی داشته باشید، به تمازو پاسخ متفاوتی میگیری. چرا؟ چون به تعداد تصویر یا فهم اون فقیه فرق میکنه. حالا شما فرض کن فهم این فقیه یا بانک اطلاعاتی که انتخاب میکنه ریزش بکنه تو مدل های زبانی شما، مدل های زبانتون رو با اون فهمتون، با اون انتخاب و اختیاری که میکنین ترین بکنین یا تربیت بکنین، طبیعی است که پاسخ های گوناگون داری. این پاسخ های گوناگون میتونه نوعی تشتت آرا داشته باشه، میتونه نوعی برای دینداران پیچیدگی درست بکنه، میتونه هم درست نکنه، میتونه به جهت معرفتی شما از یک منظر بالاتری که نگاه میکنین این اختلاف ها که خیلی برجسته بشه. اتفاقا من از همه خیلی جذاب هم هست، یعنی این تصویری که ما همگان یک طور فکر میکنن، همگان یک جور فکر میکنن، این بالاخره یه اسطوره است. ما اسطوره است در واقع تو ادیان داریم، هیچ وقت اینجوری نبوده و نخواهد بود. اینکه هوش مصنوعی بتونه این رو بولد بکنه، این رو برجسته به ما نشون بده، به نظرم خیلی میتونه نکته خوبی باشه. البته میتونه برای رهبران دینی شاید به یک معنا چالش برانگیز باشه. چالشش رو عرض کردم، باز دوباره تاکید میکنم، یکیش میتونه این باشه که رهبران دینی شاید از یک وقت به بعد به خودشون گمان کنن، یا دینداران یا مؤمنان گمان کنن که احتیاجی به اونها ندارن. این تقریبا بلایی است که اتوماسیون یا هوش مصنوعی حالا در این کیس خاص میتونه برای همه شغل ها بیاره. حالا در این کیس خاص به احتمال زیاد این بلا میتونه به سر وقت رهبران دینی بره.
ممنونم. حالا علی، در صحبت‌های حسین اشاره جالبی به این بانک اطلاعاتی شد که میتونه مبنای فقه نظری در هوش مصنوعی قرار بگیره. از نظر فنی کمی این موضوع رو برامون باز کن که چطور امکان پذیر هست، و بعد اینکه حالا وقتی هوش مصنوعی فقه نظری تولید کنه، جایگاه رهبران دینی و سنتی چطور تحت تأثیر این تحولات قرار میگیره، و آیا میتونیم انتظار ظهور رهبران دینی به اصطلاح مصنوعی رو هم در سیر این تحول داشته باشیم؟
ببین، این که ما حوزه کنیم و اینکه چه دیتابیس هایی رو که در دسترس هست اینها دستبندی بشه و مثل هر فقیهی که میتونیم ازش استفاده، این نگاه خیلی کلاسیک خیلی ساده است به این مسئله. من فکر نمی کنم هوش مصنوعی هایی که وارد بحث دین میشن و ما قرار ازشون استفاده کنیم بشه دیتاهاشون رو اینجوری دستبندی کرد، گروه بندی کرد، ولی از یک انجین LLM استفاده کرد که حالا دامنه سرچش محدود به اون بانک اطلاعاتی خاص باشه. من تصورم اینه که خیلی کامپرهنسیف تر و جامع تر هست، و اگر ما ظهور هوش مصنوعی رو در ادیان داشته باشیم، من فکر میکنم که اینها بر اساس کل بانک اطلاعاتی که در اختیارش هست و در دنیا تولید شده در طول سال و صدها سال، این کار میکنه. و ما نمیتونیم اینجوری مثل نگاهی که روی انسانها داریم و بگیم خب مثلا فلان فقیه چنین نظری رو داره استفتا میکنیم، خب حالا پس چنین هوش مصنوعی اصفهانی، هوش مصنوعی تهرانی، هوش مصنوعی شیرازی، من فکر نمی کنم این اتفاق بشه بیفته. و این یکم این نگاه خیلی ساده است به این موضوع. ولی از یه طرف دیگه ای هم من بگم که هوش مصنوعی با توانایی که در پردازش اطلاعات داره و هر سوالی که شما ازش بپرسی رو به منطقی ترین روش داره جواب میده با توجه به دیتاهایی که اون جواب رو ساپورت میکنه، انقدر شلوغ میکنه این بازار دین رو و انقدر توش شاخه میزنه و انقدر اون کسانی که میخوان حالا دیندار بمونن در آینده رو دوچار هرج و مرج فکری میکنه توی تصمیم گیریاشون، که من فکر میکنم عطایش رو به لقایش میبخشند. یعنی یا این که میچسبن به همون تفکرات سنتی دینی و همون روش رو، و یا این که میان به سمت ادیانی که بر اساس فناوری جدید هست و دیگه سراغی از ادیان کلاسیک نخواهند گرفت، به خاطر اون تناقضات شدیدی که در اون بحث دینهای کلاسیک وجود داره. ولی اگر بخوام بیام روی سوال تو رضا جان، ببین، همون جور که حسین جان اشاره کرد، قطعاً هوش مصنوعی باعث تضعیف اقتدار رهبران دینی میشه، قطعاً بازار اقتصادی دین رو کوچیک تر میکنه، مثل همه ورود AI به همه صنایع و همه حوزه ها که این اتفاق پیش اومد، بلکه کاهش نیاز به مشاوره مستقیم دیگه به وجود میاد. یعنی هوش مصنوعی میتونه سریع پاسخهای فوری بده به سوالات دینی ما، رقابت اطلاعاتی پیش میاد و دسترسی به اطلاعات دینی برای مردم آسان‌تر میشه، و ما در آینده بسیار نزدیک ما میتونیم طلبه ها یا فقه های مصنوعی داشته باشیم که اینا بات هایی هستن که ترین شدن بر اساس دیتاهای تاریخی، دیتاهای دینی و اینها میتونن به راحتی با فشار دادن یک کلیک پاسخ شما رو بدن. و من با تصوری که دارم از روش و راهی که طلاب دینی در مسیر آموزششون طی میکنن و اون سرعت کندی که اونها دارن، قطعاً AI پیشی خواهد گرفت و ما در آینده نزدیک برای دینداران بات‌هایی خواهیم داشت یا ربات‌هایی خواهیم داشت که بسیار بهتر و دقیق‌تر از فقها یا طلاب دینی کار خواهند کرد. و این نکته رو باید در نظر بگیرن کسانی که در حوزه دین فعالیت میکنن یا فعالیت اقتصادی میکنن یا دنبال سکیوریتی جابشون هست.
بسیار خوب. حسین جان، نکته‌ای یا اشاره‌ای هست که درباره این بخش از صحبت‌های علی داشته باشی؟
این نکته خیلی خوبی بود که علی گفت. ببینید، من متوجهم. من این نکته‌ای که حالا مثال اصطلاحاً حوزه زدم، حالا هوش مصنوعی فرض کنه، حالا اصفهان هر جایی هستش یا مثلا یه آزمایش ذهنی بود. اما این آزمایش ذهنی به نظر متصوره. اتفاقا چرا متصوره؟ میخوام با نمونه اتفاقا نشون بدم. اتفاقا به خاطر همون اقتصاد دینه. ببینید، من گمان میکنم که اول عرایزم عرض کردم، فکر کنم این تقریبا یه امر بدیهی است که نهاد دین، مثلا فرض کنم نهاد کلیسا، مثلا در کشورهای به توسعه غربی مثلا آمریکا فرض کنم، نهاد کلیسا اقتصادش براش خیلی مهمه. یعنی بدون اقتصاد تقریبا یه امر بدیهی است برای ما که نهاد دین کار نمیکنه. همیشه در طول تاریخ هم نهاد اقتصاد و نهاد در واقع دین با همدیگه جلو اومدن. جایی هم که در واقع اصطلاحاً منابع اقتصادی ریزش کرده، نهاد دین تضعیف شده. این حالا درسته که شما امکان داره وقتی راجع به دین صحبت کنی خیلی نگاه متافیزیکی داشته باشید، درسته سر جای خودش نگاه الهیاتی داشته باشید، اما بالاخره یه تفسیر سکولار هم میشه ازش داشت. یعنی همین تفسیری که مثلا راجع به اقتصادش فکر می‌کنید. ببینید، وقتی من میگم تفسیر اقتصادیش مهمه، یعنی اینکه شما یه فالووری داشته باشید، یه مؤمنی داشته باشید که اتفاقاً بتونه برای شما خزینه بکنه. شما باید یه مدلی از هوش مصنوعی استفاده بکنید که فالوور شما رو اقناع بکنه. یعنی اگر شما یک استفتا میکنید، طلب سوال میکنید، احیانا فتوای رو طلب میکنید، پاسخی رو شما فراهم بکنید که فالوور شما یا مؤمن به شما انتظار داره از شما بشنوه. طبیعی است که اگر شما برای مثال در یک حوزه خاصی قرار دارید، حالا اسمش اصلا من نمیام، هر اسم براش نمیام، یه جای خاصی، یه مدل خاصی از LLM استفاده میکنید، تلاش میکنید شما محدودیتی براش قائل بشید. محدودیت یعنی به این معنی که شما LLM تون رو جوری ترین میکنید که این پاسخ رو به فالوور شما نده. چرا؟ ترس از اینه که شما به تماشای فالوورتون از دست خواهید داد. این خیلی امر غریبی نیست واقعا. من راجع به صحبت میکنم، شما همین الان مدل‌های هوش مصنوعی ضعیفی که ما داریم، همین الان فرض کنید همین ChatGPT فرض بکنید، مدل OpenAI، بالاخره شما به جهت قانونی حقوقی یه محدودیتایی براش قائلید. شما هر سوالی ازش بپرسید به شما پاسخ نخواهد داد. به شما اولا وارن میده، به شما میگه که این سوال شما به تمازه مثلا سوالی است که من اگر بخوام پاسخ بدم فرض بکنید باید درباره خشونت صحبت بکنم. اینا به جهت قانونی من منع شدم که درباره صحبت بکنم. تو همین الان اگه هوش مصنوعی رو باز بکنید، از هوش مصنوعی از همین ChatGPT سوال بکنید که برای مثال یک قصیده ای در وحن پیامبر اسلام بگو، نمیگه به شما. همین الان از سوال کن که یک تصویر پورنوگرافیک برای مثلا از پیامبر اسلام به من نشون بده، به شما نشون نمیده. چرا؟ اون هم اتفاقا، یعنی اوپن ای هم به عنوان یک کمپانی، به عنوان که به اقتصادش فکر میکنه، داره فکر میکنه من نمیخوام فالوورم از دست بدم، و یا اینکه به خودم فکر میکنه که من نمیخوام در این اجتماعی کار بکنم که یه عده دیگه به من توجه نکنه احیانا و باعث نزاع و در واقع جدال جدی در سطح اجتماع بشن. خب اونم احتمال زیاد داره به پیامدهای اجتماعیش فکر میکنه، نه تنها خود شرکت فکر میکنه که حتی دولت ها هم به این فکر میکنن. شما اگه یه هوش مصنوعی یا LLM یه مدلی داشته باشید احیانا که نوعی از رفتار اجتماعی رو در جامعه در واقع تزریق بکنه، به احتمال شما با چالش مواجه خواهید شد، شما یعنی به عنوان کمپانی تو. حالا همین فضا رو شما تصور کنید که یه فقه فرض کنید نظری دارید. این فقه نظری که ما الان داریم روش صحبت میکنیم یه هوش مصنوعی ضعیفه دیگه. هوش مصنوعی ضعیف هم کارش تقلیده، تقلید آنچه که شما به عنوان بانک اطلاعاتی بهش تزریق کردین و اون تقلید میکنه و به شما اصطلاحا تولید میکنه، مولد اون هستش. حالا شما به خودتون فکر میکنید نه، من نوع خاصی از فکر فقهی یا فکر دینی رو به این مدل من میدم. البته علی نکته خوبی میگه، امکان داره در آینده یا حتی همین الان هم حتی انقدر مدل ها در هم تنیده بشه که یکی از یکی دیگه استفاده کنه بدون که حتی ما متوجه بشیم. یعنی مدل های ماشین لرنینگ ما اونقدر هم که فکر میکنیم در دست ما نیستش. امکان داره بدون که ما بدونیم، بدون که متوجه بشیم، طوری که از انوایرمنتش کمک میگیره و خودش رو ترین میکنه، استرا ما بهش فیدبک میدیم، امکان داره از یه مدل استفاده کنه، از دیتای استفاده کنه حتی که شما دسترسی نداشتین بهش و یهو یک اطلاعات یه چیزی به شما بده که فبریکیتد هم باشه، که همینا هم تو شما توش مسئول تو همین ChatGPT هم میبینید، یه اطلاعات فبریکیتد امکان داره به شما بده. امکانش هست، علی این رو درست میگه، اما به عنوان یک آزمایش فکری میشه بهش فکر کرد. که ما یه فقهی داشته باشیم. برای اینکه اقتصاد دین مهمه، احیانا رهبران دینی بالاخص وقتی که گمان کنن که دارن خیلی تضعیف میشن، که این نکته درستی هم هست، اقتدار اونو، چون اگر افراد به خودشون فکر کنن که وقتی دیگه یه مدلی وجود داره که من میتونم سوال کنم، دیگه چه کاریه که من برم از این مرجعی سوال بکنم؟ همین الان در واقع آلدی پیش من وجود داره، در واقع اون مرجع، من سوال میکنم. و مهم اینه که شما بهش اعتماد بکنید. این اعتماد به نظر من یه اتفاق اجتماعی است که طول میکشه. شاید همین الان به این سادگی این اعتماد وجود نداشته باشه، گوش مصنوعی، اما در آینده شاید رخ بده. چه کسی فکر میکرد که برای مثلا همین الان یه موقعی به این راحتی افراد برای مثال به تلفن‌های خودشون اعتماد داشته باشن، به گوگل اعتماد داشته باشن، به گوگل مپشون اعتماد داشته باشن برای که جایی برن؟ هیچ کسی شاید همچین فکر نمیکرد در مثلا فرض کنید 20 سال پیش. شاید این اتفاق برای هوش مصنوعی هم رخ بده، برای یه هوش مصنوعی استران به تعبیر خوب شما فقه مصنوعی، تعبیر خیلی جالبی بود اتفاقا به کار بودی. شاید این اتفاق رخ بده. آینده قطعاً بیشک بازه و پاسیبیلیتی بسیار گوناگونی پیش روی ماست.
بسیار ممنونم علی جان. اگر نکته‌ای داری در خصوص صحبت‌های حسین لطفاً بگو. و بعد پرسشی دارم، و اینکه چرا انسان معاصر، حالا بخوایم بگیم باید بره به دنبال مذاهب و ادیان جدید با محوریت فناوری، در اینجا اون سوگیری‌های جانبدارانه‌ای که در بسیاری از بحث‌های گذشته‌مون در اپیزودهای قبلی درباره هوش مصنوعی داشتیم چقدر نگران کننده خواهد بود، و این مسئله مسئولیت‌های اخلاقی در این حوزه چطور قابل پیگیریه؟
خیلی سوال جالبی پرسیدی رضا جان، ممنون. ولی قبل از اینکه پاسخ بدم، یه نکته راجع به صحبتی که حسین جان گفت من بگم. خیلی خوبه که ما مؤسسات بزرگی مثل اوپن ای آی، مثل گوگل، مثل مایکروسافت، یا حتی دولت‌هایی داشته باشیم که متعهد باشن به یک سری از ارزش‌ها و بر اساس اون ارزش‌ها حد و مرزی برای هوش مصنوعی تعیین کنن. ولی چیزی که من دارم امروزه میبینم، در کنار این مؤسسات بزرگ، شرکت‌های معتبر، بسیار بسیار شرکت‌های کوچیک‌تر، مؤسسات کوچیک‌تر، گروه‌های کوچیک‌تری هستن که اینها با استفاده از انجین‌هایی که داره تولید میشه توسط اون شرکت‌های بزرگ، میان و داده‌ها رو به گونه‌ای در داخل این سیستمشون ترین میکنن که مشتری خاص داشته باشن. و همون جور که خود بشر در طول تاریخ به هیچ کدوم از اون قداست‌های دین پایبند نبوده، یعنی یه برچسبی روش میذاشتن به عنوان آزادی بیان، و بعد شما میبینید که روی مثلا جلد مجلات میان عکس پیامبرم به اون شکل میکشن. یعنی خود بشر هم، خود هوش طبیعی هم پایبند اون قداست‌ها و اون حد و مرزهای دین نبوده که حالا ما بخوایم بگیم هوش مصنوعی در آینده پایبند خواهد بود. و من مطمئنم که نمیشود این گونه قداست‌ها رو برای هوش مصنوعی تعریف کرد از اون خواست که پایبند بمونه. به هر حال گریز میکنه از این چهارچوب. هزاران ساله که مثلا قرآن اومده، میگه در قرآن یکی از آیات معتبرش اینه که آقا جان کسی نمیتونه قرآنی شبیه این بیاره. ولی خب هوش مصنوعی ما امروزه میدونیم که میتونه با توانایی هایی که داره، حالا یکم هم این صحبت بزرگی شاید اینجا الان کردن، ولی ممکنه با تلفیق و یا پیدا کردن پترن الگوی گفتاری در قرآن بتونه یک کتاب جدیدی پیش بیاره. قسمش قرآن نیست، ولی شاید خیلی محتواش نزدیکتر از اون باشه. و ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد و همه چیز تحت کنترل ما خواهد بود. حتی ممکنه همون کتاب مقدسی که ما داریم میپرستیم رو بیاد آنالیز بکنه از صفر تا صدش رو، و با توجه به آنالیز محتواییش به ما بگه که گوینده این کتاب یا راوی این کتاب چه خصوصیات اخلاقی داشته در طول سنش، در طول زندگیش. و شاید اصلا این کشف جدید کلن ما رو نسبت به اون پیامبرانی که راوی این وحی بودن در کتابای مقدس، ما رو دچار تزلزل بکنه در حقیقت در مورد اونها و اون چیزی که ما ازشون فکر میکردیم. ولی حالا در صحبت رضا که میگه چجوری ظهور هوش مصنوعی میتونه منجر به ظهور ادیان بشه، من میگم ببین، یکی از دلایلی که این اتفاق خواهد افتاد افزایش وابستگی به فناوری. یعنی ما هر روز داریم میبینیم که بشر به فناوری بیشتر داره وابسته میشه، و اینجاست که برخی افراد ممکنه به دنبال معنا باشن و ارتباطات معنوی در حوزه فناوری باشن. اینه که منجر به سیستم اعتقادی جدید میشه. و اینکه تلاش برای پاسخ به سوالات بنیادینه، هوش مصنوعی شاید در آینده بتونه خیلی پرسش‌های بنیادینی درباره زندگی، هستی، معنای هستی، آینده بشر، اینها رو بهتر از ادیان کلاسیک به ما پاسخ بده، و این میشه که افراد جذب این دین جدید خواهند شد. در هر حال ببین، جهان مدرن، جهان پر از تکنولوژی، خالی از احساس خواهد بود، و شاید جستجو برای معنویت در جهان مدرن یکی از دلایل دیگه‌ای باشه که باعث ظهور یک دین جدید خواهد بود. ولی خب این ادیان جدید با سیستم اعتقادی فناوری محورم خب یه سری ویژگی دارن. قاعدتا محوریتشون علم دیگه، این بار دیگه محوریتشون تاریخ و نمیدونم گذشته و سیستم اعتقادی بدون پرسش نیست، بلکه قابلیت این رو دارن که ذهن پرسشگر رو به چالش بکشن و جواب داشته باشن برای سوالاتش. به هر حال ادیانی که اینجوری خلق میشن جهانیان، مربوط به منطقه خاصی نخواهند بود، مربوط به گروه خاصی نخواهند بود. خب این جذابیتشون رو بیشتر میکنه و خب به هر حال پیامدهایی هم خواهد داشت دیگه. همونطور که میدونیم واسه تنوع دینی میشه ادیان سنتی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و ممکنه چالش‌های اخلاقی و فرهنگی جدیدی رو هم به دنبال داشته باشه.
بسیار خوب، ممنونم علی جان. اما میخوام این بحث رو کمی چالشی ترش کنم. حسین، این فرضی الان مطرحه که شاید در آینده یک هوش مصنوعی مولد در حوزه دینی بیاد و مثلا از پیروانش بخواد که او رو مورد پرستش قرار بدن و برای خودش مثلا یک جایگاه خدایی یا پیامبری تعریف کنه. این رابطه هم ثابت شده، یعنی این رابطه ی عادت بین انسان و ماشین هوشمند ثابت شده و میتونه این عادت به یک رابطه معنوی و سلوکی تغییر کنه. حالا پرسش اینجاست که چقدر این پیشبینی ممکنه به واقعیت تبدیل بشه و در این صورت چه تأثیری بر روی تاریخ و تجربه دینی انسانها خواهد گذاشت؟
ببینید، بحث بر سر احتماله، یعنی امکان چنین چیز که رخ بده، بلخص با اون قید مهمی که شما گفتی، یعنی سیستم هوش مصنوعی قوی یا پیشرفته که در آینده خواهیم داشت، ببینید اصلا این احتمال یا امکان وجود داره. یعنی آینده از کردم بازه و حتما ما امکانات گوناگونی پیش روی ماست. شاید هم یکیش همین باشه که ما نوعی از هوش مصنوعی بسیار قوی و جنرالی داشته باشیم که به احتمال زیاد از دسترس ما انسان‌ها به یک معنا خارج بشه و ادعای خدایی بکنه یا ادعای پیامبری بکنه. احتمالش هست. الان با هوش مصنوعی ضعیفی که ما داریم این اتفاق به احتمال زیاد رخ نخواهد داد. باز برمیگردم به سخن قبلی خودم، همین الان اگر شما از ChatGPT سوال بکنیم به شما خواهد گفت که من چنین نخواهم کرد، من ادعای خدایی نمی کنم. چرا؟ بسته به این که شما چه باز دوباره بانک اطلاعاتی دارید اون رو به او تزریق کردید، یا احیانا قانون و حقوقی شما وجود داشته باشه در یک لافت لند، تو یک سرزمینی که شما در واقع این کمپانیای هوش مصنوعی وجود دارن، شما یه محدودیتایی دارید. اما امکانش هست که ما یه هوش مصنوعی قوی داشته باشیم که یک موقعی از در واقع فالوورای خودش رو یا مؤمنان خودش رو پیدا بکنه و به این معنا که باز دوباره بگم اول عرایزم گفتم، به معنی که شما می‌بینید به عنوان فالوور که یک علم مطلقی می‌بینید، یک قدرت مطلقی می‌بینید و یه هوش مصنوعی می‌بینید که این تنظیم خیلی قید مهمی است که حتماً باید شما به عنوان انسان رو به شما احترام بذاره، یعنی حتما پاس بداره دست کم کرامت شما رو، یعنی خیلی مطلق داشته باشه. شما اگه نوعی از هوش مصنوعی داشته باشیم که به احتمال زیاد این اتفاق درش رخ بده، ما با چالش جدی با انسان، یعنی بین رابطه انسان و هوش مصنوعی وجود داره. یعنی دست کم گویی مثل این که ما خدایی داشته باشیم که یه خدای خیلی شری باشه، مثل مسئله شر که ما در همین ادیان ابراهیمی هم یادمون میاد که مسئله بسیار جدیه. این تصویری که ما خدای شری داشته باشیم به احتمال زیاد خدایی نیستش که افراد بخوان بپرستنش. خب دوست ندارن چون خدا رو خیلی طبیعی است، یعنی شما عواطفتون رو اگر بخوام به کار رو میندازیم، خب میگین من این خدایی که من رو نمیپسنده، احیانا این خدایی که من رو در واقع به رسمیت نمیشناسه، خب من نمیپرستمش. فرض بکنیم که یک همچین هوش مصنوعی رخ بده، به احتمال زیاد چالش جدی، یعنی یک جدال جدی به وجود خواهد آمد. اما اگر با یه احتمال دیگه، با امکان دیگه فرض بریم که هوش مصنوعی قوی خواهد اومد که بله این صفات رو داشته باشه، طبیعی است که به نظر من دلربایی میکنه. این دلربایی کردن مهمه، یعنی خود مفهوم تاریخی خدا، خود مفهوم تاریخی خدا چرا دلربایی کرده از مؤمنان؟ یعنی اگر شما همون خصیصه ها رو بیاین برای هوش مصنوعی بزنین و بگین که به جهت روانشناختی یه بالاخره یه کانکشنی رخ داده بین این افراد، شما اگر همون افراد رو همون در واقع خصیصه رو داشته باشین و این افراد دلربایی بکنن از مؤمنان، خب بله امکان داره واقعا یه دین جدید رخ بده و اتفاقا اون هوش مصنوعی که ادعای خدایی بکنه رفته رفته اتفاقا جا بیفته در یک اجتماعی. البته طبیعی است که شما حتی میتونید بزنید مثل هر در واقع پاور داینامیکی، مثل هر در واقع دینامیکی قدرتی که تو جامعه وجود داره، این اولش وقتی چنین چیزی رخ بده دعوا و نزاع جدی رو خواهد داد. بالاخص هم تو که علی هم گفت امکان داره تهدید جدی در مقابل ادیان ابراهیمی، ادیان در واقع تاریخی است. طبیعی است که این جدال بعد ببینیم به کجا می انجامه، یکی دیگر از صحنه به در میکنه یا نه. به نظر میاد آنچه که ایدئال در ذهن ماست و شاید دوست داشته باشیم رخ بده اینه که حتی اگر هوش مصنوعی قوی داشته باشیم، باید به شکل عادلانه ای اجازه بده که اگر یه افرادی بخوان ادیان سنتی ابراهیمی قدیمی رو اصطلاحاً پرکتیس بکنن، بهشون این اجازه، یعنی این فرصت رو فراهم بکنه برای اونا. یعنی این شکل عادلانه است، نه اینکه بخواد تمام ادیان قدیمی رو، هر آنچه که کسی باور داره رو اصلا به تمامه، یعنی بالمره همه اونا رو بیرون بریزه و کنار رو بذاره و به اونا یک به شکل خصمانه ای برخورد بکنه، به احتمال زیاد این عادلانه نخواهد بود و این هوش مصنوعی با چالش جدی روبرو خواهد بود. اما اگر چنین نباشه، اما اگر این فرصت فراهم بشه، احتمالی که بله اگر هوش مصنوعی اصطلاحاً، یعنی با توجه به حرفی که علی امزاد که من با او خیلی همدل هستم، هر چقدر جلوتر میریم ما در واقع دوستی با تکنولوژی یا اعتقاد به تکنولوژی رفته رفته، من یه مثال با مزه برای شما بزنم، من بعضی از این بچه های کوچولو رو الان میبینم، این جاروهای برقی در واقع خودکاری که توی خونه ها هست و شما حتما دیدید، من بعضی از این بچه ها رو میبینم وقتی که برای مثال این جاروهای برقی حرکت میکنه توی خونه و این جارو برقی رو میخوان اذیتش بکنیم، مثلا فرض کنید یه چیزی سر راش میذاری نمیذاری کار بکنه، میره یه گوشه خونه ای و در واقع اون رو اصطلاحا گوشه رینگ یه بوکس میندازش و نمیذاره حرکت بکنه. برای من خیلی جالب، بچه هایی که وقتی این صحنه رو میبینن به شما خواهم گفت که اذیتش نکن. این خیلی تعبیر مثلا مهمیه، یعنی شما یه کانکشنی با این تکنولوژی برقرار کردین. حالا فرض بکنیم ما نسلی در آینده داشته باشیم که یه کانکشن عاطفی در واقع با هوش مصنوعی داشته باشه، با ربات‌ها داشته باشه، که احتمالش خیلی هست به گمان من، و همین هوش مصنوعی به شما بگه خیلی خوب، من پیامبر تو هم، من یه کامند، یک فرمانی برای تو دارم و این فرمان رو در واقع پیروی کن. چرا؟ چون من علم مطلق دارم، قدرت مطلق دارم و خیر تو رو خواهم داشت. چرا ما فالوور نداشته باشیم؟ چرا مؤمن نداشته باشیم وقتی این چنین دلربایی بکنه؟ و همین، من فقط خواستم دوباره تاکید بکنم که بله این پاسیبیلیتی برای من بسیار بسیار برای من پیش روی ذهن من هست، بلخص با اون فرض هوش مصنوعی جنرال. امیدوارم، فقط امیدوارم که در واقع هوش مصنوعی جنرال بتونه به شکل عادلانه ای برخورد و رفتار بکنه با انسان ها.
بسیار خوب حسین جان، به چالش‌های مهمی اشاره کردی که ممکنه هوش مصنوعی در حوزه دینی به وجود بیاره. یکی از ده ها چالشی که میشه حالا اینجا بهش اشاره کرد اینه که ممکنه هوش مصنوعی مولد در حوزه دینی از دنبال کنندگانش بخواد کارهای خطرناک و مخربی انجام بدن و به نوعی هوش مصنوعی بشه بنمایه برخی خشونت‌ها. میدونیم که تاریخ بشر هم کم جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای نداشته. حالا علی، به نظرت چقدر باید به اقداماتی یا چالش‌هایی که ممکنه هوش مصنوعی در حوزه دین و مذهب بخواد به وجود بیاره خوشبین یا بدبین باشیم؟
ببین، من اول نظر شخصیمو بگم، یکم این افرادی که مؤمن هستن و این پادکست رو گوش میدن یکمی خوشحال بشن. به نظر شخصی من هوش مصنوعی فعلی، حتی هوش مصنوعی حالا پیشرفته تر و قوی تری که در آینده میاد، به این راحتی نمیتونه تجربه های معنوی انسانو به طور کلی باز تولید و جایگزین کنه، چون آگاهی انسانی که در طول هزاران سال رشد کرده شامل ابعاد خیلی پیچیده بیولوژیکی، روانشناختی و فلسفیه در حقیقت، که با فناوری‌های کنونی و حالا تا سال‌های آینده این غیر قابل دستیابیه. خب پس ما زیاد نترسیم، الان فرصت هست. نکته دومی که ببین، من به هوش مصنوعی بسیار خوشبین‌تر است تا هوش طبیعی. من فکر میکنم که این اختلافات دینی که در قبل وجود داشته بین ادیان، دعوا بر سر تعداد پیروانشون، دعوا بر سر تصاحب مال بیشتر، نمیدونم جنگ های اونجوری، من فکر میکنم ما به اون سمت نمیریم، بلکه ادیانی که بر پایه فناوری در آینده به وجود خواهند اومد بیشتر انسان رو، حالا یا انسان خردمند رو همگرا میکنن. من خوشبین ترم به هوش مصنوعی، چون قابل کنترل تر به نظر میاد در حال حاضر که ما در ابتدای در حقیقت ورود به بحث جنرال ای آی هستیم و میتونیم براش تعاریف بهتری رو داشته باشیم. انسان امروزی هم انسان خردمندتری هست نسبت به انسانهای به نسلهای گذشته که کورکورانه پیروی میکردن از یک شخص یا از یک دین یا از یک مذهب بدون اینکه سوال بکنن. نسل امروز نسل پرسشگری هست، نسلی هست که بهتر میتونه ترین کنه. من فکر میکنم اگر قرار باشه دین پایه داشته باشه در مناسبات انسان آینده، هوش مصنوعی میتونه با وجودش، با حضورش و با تعاملاتی که میتونه ایجاد بکنه، دلها رو به همدیگه بیشتر نزدیک بکنه. اون اختلافاتی که ما در گذشته در بین ادیان میدیدیم، تصور من بر اینه که کمتر خواهد شد. ولی اینکه حالا هوش مصنوعی به درجه ای از بلوغ برسه که ادعای پیامبری بکنه یا به اصطلاح زیبای حسین دلربایی بکنه از بشر، اینها همه بر اساس تعریفی هست که ما از انسان امروزی داریم. در حقیقت مسیر تکامل بشر، من اعتقادم بر اینه که انسان آینده 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 100 سال دیگه کاملا متفاوت از امروزه و ما در حقیقت فهمی که امروزه داریم از خودمونه و حالا میخوایم هوش مصنوعی آینده رو با فهمی که از انسان امروز داریم حالا بیایم تفسیر کنیم، توضیح بدیم. ولی انسان آینده که انسان هوشمندتر و خردمندی هست و شاید یک کامبینیشنی باشه بین هوش طبیعی و مصنوعی، نه صرفا هوش طبیعی، بهتر تعامل خواهد کرد با اون مسائلی که در آینده پیش بیاد.
ممنونم حسین جان، شما نظرت چیه از ابراز خوشبینی علی از ورود هوش مصنوعی به ارکان زندگی انسانی از جمله خود همین حوزه دینی؟ آیا هوش مصنوعی به نظر شما میتونه شکلی بهتر و زیباتر از معنویت و اخلاق برای انسان ترسیم کنه؟
عالی بود، مرسی علی جان. ما این بحث رو قبلا با علی داشتیم و اینجا به نظرم اختلاف نظر ماست و خیلی هم خوبه که با هم دیگه این اختلاف نظر رو در واقع برجسته بکنیم. من نسبت به هوش طبیعی چندان خوشبین نیستم مثل علی، ولی علی میگه من نسبت به هوش مصنوعی خوشبین ترم. من گمان میکنم هوش مصنوعی خب از در خلاء که رشد نکرده، از جایی که یهو از آسمان که یهو بر ما نازل نشده، هوش مصنوعی هم بالاخره از همین هوش طبیعی در واقع شکل گرفته دیگه، حالا از هم باک اطلاعاتیش، مگر اینکه ما گمان کنیم که یک شیفت پارادایم جدی در آینده رو خواهد داد، هوش مصنوعی قوی خواهیم داشت که هیچ نسبتی به هوش طبیعی نداشته، که خیلی بعید خواهد بود در ذهن من، شاید من اشتباه کنم. اگر یک پایی اصطلاحاً در هوش طبیعی داشته باشه این هوش مصنوعی که به احتمال زیاد داره، خب من اون نزاع‌ها، همه اون دعواها و جنگ‌ها و جدال‌های تاریخی، همه اون دعواها بر سر مال و بر سر اقتصاد و همه اینا رو من همچنان جدی می‌بینم برای آینده هوش مصنوعی، چه در حوزه دین باشه، چه در حوزه نمیدونم ماشین‌های خودران باشه، چه در حوزه طب باشه، همه اینها این پیچیدگی رو فکر کنم اونجا هم ما شاهد خواهیم بود. اتفاقا از قضا یک اختلاف دیگه که من با علی دارم، من گمان می‌کنم این که ما هوش مصنوعی بتونیم ما یه رابطه عاطفی، یعنی یه نوعی از آگاهی داشته باشیم در آینده که هوش مصنوعی بتونه در واقع داشته باشه اون رو و ما بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، من نسبت بهش خوشبینم. من تصور میکنم که همونطور که فلسفه تا الان وقتی که تکامل پیدا کرده، تصویر ما از آگاهی کانشسنس، تصویر ما از ایموشن، از عاطفه عوض شده، تئوری‌ها خیلی عوض شده، ما نوعی تئوری به احتمال زیاد در آینده خواهیم داشت که به احتمال زیاد برای هوش مصنوعی هم نوعی آگاهی قائل خواهد شد، نوعی تصویر خواهد کرد و به اونو آگاهی خواهد داد و مثل اتفاقی که ما برای در واقع حقوق حیوانات رو خواهد داد، برای حقوق هوش مصنوعی هم رو خواهد داد. به احتمال اونها رو ما در جامعه خودمون کنار خودمون خواهیم دید، بهش ارتباط برقرار خواهیم کرد، کانکشن باش برقرار کردن، حتی بهشون آگاهی میدیم، برایشون حقوق قائل خواهیم بود. اما اینکه اونها لزوماً به نوعی از وفاق به تعبیری که علی گفتن منجر خواهد شد، بین ما یک همدلی و دوستی برقرار شد، من چندان نسبت به این خوشبین نیستم.
بسیار عالی. علی جان اگر نکته ای نسبت به این بخش از صحبت‌های حسین داری لطفاً کوتاه بگو تا بعد بخش پایانی صحبت شما رو بشنویم.
مرسی، متشکرم از فرصت که دادی رضا جان. من برخلاف این که فکر می‌کنم در حقیقت هوش مصنوعی که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم خیلی متفاوت هست از هوش مصنوعی که در آینده نظاره‌گرش خواهیم بود، حتی کارشناسان که در این حوزه متخصص هستن همینو تایید می‌کنن که فهم ما از هوش مصنوعی آینده در حال حاضر خیلی محدود و کوتاه هست و من تصورم بر اینه که هوش مصنوعی آینده مثل هوش مصنوعی امروز کورکورانه پترن‌ها و الگوها و الگوریتم‌ها رو از رفتارهای سابق نسل بشر برداشت نخواهد کرد، یعنی نمیاد ببینه خب در گذشته مثلا مسیحی ها با مسلمان ها جنگ داشتن، خب پس همین رو کپی بکنه، پترنش رو برداره، بگه خب در ادیان آینده هم ما این اختلافات رو خواهیم داشت. من تصورم اینه که یک رولوشنی اتفاق میفته در هوش مصنوعی و اون ارزش ها و اون چیزهایی که ما فکر میکنیم، حالا بذاریم دموکراسی، صلح، هر چی که حالا اسمش رو بذاریم، اینها بهتر رواج پیدا خواهند کرد در دنیای آینده. البته در این ترانزیشنی که ما داریم از دنیای سنتی به دنیای آینده خیلی چیزا غیر قابل پیش بینیه، ممکنه بدتر بشه، ولی این به نظر من کوتاه مدت هست تا بتونه انسان طبیعی و مصنوعی جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. ولی اینکه هر آنچه در اتفاق در گذشته افتاده این رو کپی میکنه هوش مصنوعی در آینده تحویل ما میده، با توجه به LLM هایی که حالا امروزه داریم یا لارج لنگویج مدل هایی که امروزه دارن کار میکنن و هیستوریکال دیتا رو مبنای تصمیم های خودشون قرار میدن، شاید ملموس باشد، ولی این اتفاق در سالهای آینده تغییر خواهد کرد و ما دیگه ارزش هایی رو پایه‌گذاری میکنیم برای هوش مصنوعی که بتونه نتایج بهتری بگیره. هرچند هیچ گارانتی وجود نداره و هیچ کس خبری نداره، اینا همش به نظر من یک سری هوپ هست، یک سری امید هست که ما داریم به خودمون میدیم، چون ما به عنوان بشری که در حال حاضر داریم زندگی میکنیم قدرتی برای متوقف کردن AI نداریم. حالا به نظر من به جای اینکه سوگواری کنیم برای آینده، بذار امیدوار باشیم و تلاشمون رو بکنیم که اون اتفاقات خوب بیفته.
خیلی هم عالی. حسین جان، جمله پایانی شما رو هم میشنویم.
تشکر میکنم، سپاسگزارم. من تلاش میکنم با قدری بدبینی نگاه بکنم برای اینکه بتونم پیچیدگی کار رو در واقع پیدا بکنم و احیانا به آیندگان بگم که حواسشون باش احیانا. اما متوجه سخن علی هم هستم. خیلی هم سپاسگزارم از اینکه باش هم کلام شدم، از شما که این فرصت رو اختیار ما گذاشتید. خیلی بحث خوبی بود، استفاده کردم. امیدوارم که این بحث‌ها بیشتر و بیشتر و بیشتر هم بعداً در آینده رخ بده.
و علی جان شما؟
منم تشکر میکنم از شنونده‌های محترم اول که با ما بودن در طول این 10 اپیزود گذشته در زندگی مصنوعی. من تشکر میکنم از رضا جان جمالی عزیز که همراه من بود، فرصت رو به من داد که این در حقیقت دیالوگ برقرار بشه و ما بتونیم صحبت‌های مختلفی رو با کارشناسا داشته باشیم، و در نهایت هم از حسین جان دباغ عزیز که خیلی خیلی متواضعانه هم کلام شدیم با هم در این اپیزود. بسیار سپاسگزارم از وقتش، از لطفی که داشت، و برای همه آرزوی موفقیت.
منم از هر دوی شما دوستان گرامی، دکتر حسین دباغ و دکتر علی سوفسطایی، بسیار سپاسگزارم. این که آخرین قسمت فصل اول از این مجموعه پادکست با نظرات شما دو کارشناس زبده به ثمر نشست، برام بسیار ارزشمنده. جا داره در همینجا از علی سوفسطایی عزیزم به خاطر همکاری و همراهیش و کارشناسیش در طول این 10 قسمت پادکست یه تشکر ویژه هم داشته باشم. بی تردید کمک ها و دانش های بسیار بالای علی در حوزه هوش مصنوعی عصای دست من بود در تهیه این مجموعه پادکست ها. باز هم ممنونم ازتون و سپاسگزارم. اما گرچه به طور رسمی و مشخص تا این لحظه که با شما صحبت میکنم هنوز هیچ آیین و مذهبی مبتنی بر هوش مصنوعی جایی ثبت نشده و آنچه که در این برنامه بهش پرداختیم عمدتاً مواردی مبتنی بر فرضیه‌ها و پیشبینی‌های مطرح شده در این زمینه است، اما فراموش نکنیم که جهان مکانی خیره کننده است و آغشته به هزاران پرسش بی پاسخ. انسان هم همیشه کنجکاو و همواره به دنبال پیدا کردن زوایای پنهان این جهان ناشناخته است. مثل منشأ خودش، روح، جوهر انسانیت، از کجا آمده و به کجا خواهد رفت. خلاصه در یک جامعه مدرن متنوع در آینده همیشه باید جایی برای چیزهای نو وجود داشته باشه و ادیان جدید مبتنی بر هوش مصنوعی هم میتونن یکی از هزاران تجربه تاریخی چندین میلیون ساله بشر باشند. خب به پایان رسید این فصل از این پادکست. حکایت هوش مصنوعی همچنان باقی است. دوستان گرامی، فصل اول پادکست زندگی مصنوعی من در اینجا به پایان میرسه. اگر امکان و فرصتی دوباره باقی باشه تصمیم دارم که فصل دوم رو هم با همراهی شما تهیه کنم. پس امیدوارم در همین کنکاش بار دیگه با هم همسفر بشیم. کنجکاو و پرسشگر باقی بمونید. رضا جمالی هستم. پاینده باشید و بدرود.